درود به همه دوستان، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز سه‌شنبه 29 آبان 1403 هست و من مطابق رأی وجدان گروه کلیولند خدمتگزار روزهای سه‌شنبه هستم برای مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. خدا رو به جمعمون دعوت میکنم، گردانندگی این جلسه رو به خودش میسپارم. از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا ما رو از گرفتاری و بند من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه و دریچه افکارمون به روی چیزهای جدیدی باز بشه. از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا با بکارگیری اصول نهفته در این 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی تبدیل به انسان‌های بهتری بشیم، خدمتگزارهای بهتری برای انجمن، آدم‌های بهتری تو خانواده‌مون و خدمتگزارهای بهتری در محل کار و اجتماعمون باشیم. جلسه‌مون رو با خوندن دعای آرامش شروع می‌کنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمی‌توانیم تغییر دهیم. شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که می‌توانیم و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان. هفته گذشته ما در رابطه با سنت دهم صحبت کردیم و کتاب 12-12 رو مطالعه کردیم، از دوستان تجربه گرفتیم و امروز می‌خوایم به سراغ ترازنامه سنت ده بریم و 7 سوال موجود در ترازنامه رو با هم بررسی کنیم. سنت ده میگه که دم درآمدان گمنام هیچ عقیده‌ای در مورد موضوعات خارجی ندارد و نام کم درآمدان گمنام هرگز نمیباید به مباحث عمومی کشیده شود. خب توی هفته گذشته در رابطه با این یه مقداری صحبت کردیم، گفتگو کردیم و مثال‌های متعددی زدیم که ما هرگز نبایستی رفتاری از خودمون نشون بدیم در جلسات، در ساختارهای خدماتی که بخواد اسم انجمن ما رو به مباحث عمومی بکشونه. مثال‌های بسیار زیادی بود. مثلا اشاره کردیم به این که اگر در یک کشوری مثل همین ایران که یک کشوریست مذهبی، قوانین و مقرراتی وجود داره، مثلا در اجتماع ما بحث حجاب رو داریم، گرچه UA هیچ نظری در رابطه با حجاب ندارد، نه تایید میکنه نه رد میکنه، اصلا بی‌طرف کامله. اما من عضو وقتی وارده جلسه UA در کشور جمهوری اسلامی ایران میشم، ملزم هستم که این قانون کشورم رو رعایت بکنم. چرا؟ اگر رفتار من مهدی فرض بفرمایید به گونه ای باشه که بیان در جلسه رو ببندم و بعد عنوان بشه که آره یه جلسه ای هست به نام کم درآمدان و گمنام و اینا اعضاش حجاب رو رعایت نمی کنن یا اعضاش مثلا فلان کار رو انجام میدن. فرض بفرمایید من مسیحی هستم و بیام تبلیغ مسیحیت رو در جلسه UA انجام بدم و این مسئله بشه که موجبات مثلا زوم کردن نیروهای امنیتی رو در UA به وجود بیارم، این چی میشه؟ این باعث میشه که اگر اتفاقی بیفته که در جلسه یو ای بسته بشه، یا یه روزنامه‌ای بخواد راجع به این موضوع بنویسه، یا یک سازمانی بخواد بیاد در رابطه با این موضوع ورود بکنه، اسم یو ای بخواد کشیده بشه به مباحث اجتماعی، اینجا من مهدی مقصر بودم، رفتارم خلاف سنت ده بوده. اگر بیام در مورد مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی صحبتی بکنم، گفتگویی بکنم که این گفتگو منجر بشه که نام یو ای رو بکشونم به مباحث اجتماعی، مثال آخری که زدم براتون در رابطه با این بود که فرض بفرمایید یک نشریه‌ای میخواد بیاد به چاپ برسه، توی این نشریه مثلا تلویحاً عقاید همجنسگرایی رو تایید بکنه یو ای، چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً نام یو ای به مباحث اجتماعی کشیده میشه، بحثی که جنجال برانگیزه و بسیاری از کشورها همین الان در رابطه با بردهداری، همین الان در رابطه با نجات پرستی، سفید پوست و سیاه پوست بسیار صحبته، ازدواج همجنس با هم دیگه، اینا مباحث جنجال برانگیزه. من نباید در رابطه با اینها صحبت بکنم، مشارکت بکنم. نشریه ای نمیتونه به چاپ برسه که در رابطه با اینها نظری داده باشه. پس یو ای در کل بایستی بی‌طرف باشه و پرهیز بکنه. چند وقت پیش یادمه که یک اتفاقی افتاد و چقدر ان ای قشنگ برخورد کرد، چقدر اعضای ان ای خوب رعایت کردن سنت دهشون رو. عده‌ای روحانی یک جلسه گرفته بودن، فیلمش هم در فضای مجازی پیچیده شد که آره این ان ای از مسیحیت اومده و نمیدونم اینا یه چیزی دارن به نام اقرار، همون کاری که مسیحی‌ها انجام میدن و این ترویج مسیحیته. خیلی راحت میشد پاسخ اون روحانیون رو داد که آقا این یک ترجمه اشتباهه، کلمه‌ای وجود داره در کتاب به نام ادمیت به معنی پذیرش که اشتباه ترجمه شده اقرار، ما اقرار کردیم. تو قدم پنج میگه ما چگونگی نقایص شخصیتی خود رو در حضور خداوند، خود و یک انسان دیگر اقرار کردیم. این کلمه اقرار نیست، پذیرشه و یک سوء تفاهم به وجود آورده. آیا ان ای نمیتونست یک بیانیه صادر بکنه؟ آیا ان ای نمیتونست چه میدونم یه مقاله بنویسه در یکی از روزنامه‌ها و جراید؟ آیا ان ای نمیتونست بره مصاحبه بکنه در تلویزیون و شفاف بکنه برای روحانیون، برای جامعه‌ای که دغدغه داشته احتمالاً راجع به این موضوع، که آقا این کلمه اصلا ادمیت به معنی پذیرش نه اقرار، و اصلا اون موضوعی که در مسیحیت وجود داره اینجا مد نظر نبوده. اما ان ای چه کرد؟ هیچ کاری نکرد، بحث نکرد، جدل نکرد، گفتگو نکرد، پرهیز کرد، سکوت کرد. این میشه سنت دهم. این میشه سنت دهم. لذا ما بایستی در رابطه با هر مسئله که حتی ارزشمند باشه برامون، مثلا تاریخ ایران، چه میدونم کوروش کبیر، چه میدونم پاسارگاد، نمیدونم تخت جمشید، ما بیایم اینجا تو ایران مثلا تو یو ای نظری بدیم، صحبتی بکنیم، چه میدونم اگه جشنی قراره برگزار بکنیم بریم جشنمونو تو پاسارگاد برگزار بکنیم به مناسبت نمیدونم سالروز کوروش کبیر، از این کارا ما نمی کنیم. چرا؟ چون نام یو ای رو میکشونه تو مباحث اجتماعی. ما پرهیز میکنیم از هر چیزی که بخواد ما رو پرچم بکنه. خب حالا سوال من اینه که قدم ها چه تأثیری داره در رعایت سنت ده؟ چگونه کار کرده قدم ها به من مهدی میتونه کمک بکنه که سنت دهم رو رعایت بکنم. حالا دوستانی که میخوان تجربه بدن، در حین توضیحات، در حین تک تک قدم هایی که میتونیم با هم یه مرور کوتاهی داشته باشیم، لطفا تجربهشون رو بدن. به عنوان مثال، قدم یک که اصل تسلیم رو ما داریم، من تو قدم یک با ماهیت بیماری مواجه میشم، آشنا میشم، متوجه میشم که زور بیماری زیاده، من به تنهایی نمیتونم در برابر بیماریم کاری انجام بدم و نیاز دارم کمک بگیرم. به قول بچه ها، گرگ بیماری من مهدی وقتی تنها باشم رو به سادگی پاره میکنه، میدرد. اما وقتی من تو گله باشم، این گرگه نمیتونه منو بدره، به من حمله نمیکنه، من در امنیت به سر میبرم. مادامی که تو انجمن باشم، چه نتیجه میگیریم؟ اینکه من بدون انجمن میمیرم، یا حداقل تو یو ای آرزوی مرگ میکنم. دوستانی که تجربه اعتیاد یا الکلیسم دارن یا پرخوری دارن، تایید میکنن عرض بنده رو که آدم ها مردن بدون انجمن. کسانی که اومدن فاصله گرفتن از انجمن و رفتن زدن و مردن، جونشون رو از دست دادن، خانوادهشون رو از دست دادن، خودکشی کردن، آرزوی مرگ کردن. این تئوری نیست، تجربه هست. میتونید برید بشنوید این تجربیات رو در جلسات NA و AA و OA و. حالا اینجا مباحث مالی مطرح هست. گرچه بسیاری از اعضا داشتیم خودکشی کردن به خاطر مسائل مالی، به خاطر مسائل کمتر از حد بودن و کم دستاورد بودن، اما حداقلش اینه که ما آرزوی مرگ خواهیم کرد بدون انجمن. پس انجمن انقدر ارزشمند هست که من حواسم باشه سنت دهم رو رعایت بکنم. وقتی تسلیم هستم در برابر بیماری، قدم یک به هم کمک میکنه در برابر سنت ها هم تسلیم باشم. سنت دو چگونه به من کمک میکنه؟ اون جایی که یک مسئله به وجود میاد، مثل همین داستانی که تعریف کردم که برای NA به وجود اومد، من اینجا مسئله رو در دستان خداوند میگذارم. این سنت ده من دست من رو بسته، میگه مهدی تو لازم نیست حرف بزنی، سکوت کن. ای آقا انجمن داره میره زیر سوال، ای بابا یکی به داد برسه فلان. دست پا نزن مهدی، خدا هست. انجمن رو تو نگه نمیداری، خداونده که داره نگه میداره. حافظ و پشتیبان انجمن خداوندیست مهربان که خیلی بیشتر از تو زورش میرسه، تو لازم نیست کاری انجام بدی. این قدم دوه دیگه. اگر به خدا اعتقاد داشته باشم، اگر به یک نیروی برتر اعتقاد داشته باشم که مهربان است و حافظ است، محافظ است، پشتیبان است، از من مراقبت میکنه، از انجمن مراقبت میکنه، پس یه جاهای دیگه نیاز نیست زور بزنم، نیاز نیست دور بزنم. اونجایی که تسلیم رأی وجدان گروه هم هستم، تسلیم رأی وجدان کنفرانس هم هستم. مفهوم دو، صدای کنفرانس صدای واحد انجمن است. عالی. دست و پا نمیزنم، سراغ کتاب‌های متفرقه نمیرم. در جلسه رسمی یو ای دیگه اینجا صحبتی از انجیل و تورات و نمیدونم قرآن و زرتشت و هیچ چیزی نمی کنم. در جلسه یو ای بحث سیاسی نمی کنم. در جلسه یو ای رفتاری نشون نمیدم از خودم که بخواد ناقض سنت ده باشم. قدم سه، صحبت از تسلیم میکنه. دوستان هر کجای عرایزم تجربه ای داشتید که متوجه شدید تأثیر قدم یک، تأثیر قدم دو، تأثیر قدم سه باعث شد که شما تسلیم بشید، مثلا سنت ده رو رعایت بکنید، یا برعکسش، عدم کار کرده درست قدم یک، عدم کار کرده قدم دو یا سه باعث شد نقض بکنید، سنت ده رو میتونید علامت سوال رو بزنید و مشارکت بکنید. قدم سه میگه تسلیم باش، اراده زندگی خودت رو در دستان خداوند بسپار و تسلیم باش. اینجا هم همون جاییه که باز اشاره کردم، یعنی ترکیبی از تأثیر قدم یک و تأثیر قدم دو برای رعایت سنت ده. اگر اتفاقی افتاد اجازه بده خدا درست بکنه. توکل کن. گاهی اوقات ممکنه که ما از بعضی از چیزها رنجش داشته باشیم، از مذهب، از سیاست، از یک گروه سیاسی یا مذهبی رنجش داشته باشیم. بارها پیش اومده که ما تو جلسات دیدیم اعضای تازه وارد که رنجش دارن از مذهب، از سیاست یا از هر چیزی که میتونه بحث کردن در موردش ناقض سنت دهم باشه و یه گفتگویی کردن و احتمالاً اعضای قدیمی تر دوستانه بعدن تذکری به اون دوستان دادن. گرچه ما اینجا نمیتونیم در رابطه با مسائل سیاسی، مذهبی یا چیزهای دیگه گفتگو بکنیم. مشارکتی که شما کردین میتونه هم امنیت جلسه ما رو به خطر بندازه، هم ناقض سنت ده هست، میتونه اسم یو ای رو به مباحث اجتماعی بکشونه. ما از مباحث جنجال برانگیز پرهیز میکنیم. بنابراین وقتی من میرم قدم چهارم رو کار میکنم، ترازنامه مینویسم، احتمالاً بسیاریتون شاید تراز رنجش نوشتید، از دین، مذهب، سیاست، یه جنبش خاص، رفتار یه گروه خاص، رفتار یه گروه سیاسی، رفتار یه گروه مذهبی، ممکنه تراز رنجش نوشته باشید. و وقتی این تراز رو مینویسیم، رها میکنیم، از اون رنجش رها میشیم، دیگه توی جلسه در موردش صحبت نمیکنیم. پس اگر میبینی مثلا یه نفر تا یه صحبتی میشه تو صفحه چت یه دفعه متلکی میپرونه به یه قشر خاصی، به کشیش ها، به روحانیون، به راستی ها، به چپی ها، به دموکرات ها، به جمهوری خواه ها مثلا، این چی رو میرسونه؟ این میرسونه این آدم هنوز رنجش داره. به سفید پوست ها، به سیاه پوست ها جدال درست میکنه، جنجال درست میکنه. چرا؟ رنجش داره، قدم چهار خوب کار نکرده. پس من مهدی اگر قدم چهار خوب کار بکنم، میتونم سنت دهم رو رعایت بکنم. خب تأثیر قدم پنج به نظرتون چگونه میتونه باشه؟ قدم شش چطور؟ هفت چطور؟ این قدم ها چطوری میتونن تأثیر بگذارن؟ وقتی من نقص های خودم رو میپذیرم، متوجه میشم که من در فلان مسئله نقص دارم. به عنوان مثال نقص غرور دارم. در گذشته هر کسی به من برخلاف عقیده من یه حرفی میزد، من میخواستم جوابش رو بدم. این چیزی که تو قدم پنج من کشفش کردم. من تو قدم پنج کشف کردم که من موجود انتقاد پذیری نیستم. حالا اگر یه تازه وارد از روی ناآگاهی بیاد به عقیده من توهین بکنه، حرفی بزنه خلاف عقیده من، من میخوام جوابش بدم، من میخوام بیام باش بحث بکنم، جدال بکنم، چه اتفاقی میفته؟ رفتار من خلاف سنت ده بوده. شناسایی این نقص تو قدم پنج میتونه به من کمک بکنه. اون آمادگی که در قدم شش پیدا میکنم و اون فروتنی که در قدم هفت تمرین میکنم، دعایی که در قدم هفت میکنم که خدا این نقص رو از من بگیره، نقص انتقاد ناپذیری رو از من بگیره و من رو یک انتقاد پذیر بکنه، تمرین میکنم توی جلسه. اگر اومدم یه نفر به عقیده من، به اون گرایش سیاسی من یا مذهبی من تلویحا توهین کرد، به زعم من، به زعم من مهدی، شاید اصلا اون طرف قصدشی نبود، من احساس کردم این آدم داره توهین میکنه، فروتنی میکنم، بحث نمی کنم، جدال نمی کنم، دعوا را نمی دازم. اگر هم تذکری می خوام بدم، بعدن تو خلوت بسیار دوستانه، نه اینکه توی جلسه، آه این حرف شما خلاف سنت دهم است. من نمی دونم اینو کی یاد ما داده. چهار تا پاراگراف می‌بینیم توی سنت ها می خونیم، سنت ها رو رگبار میکنیم روی تازه وارد، رگبار میکنیم روی اعضا که چی؟ آه من مهدی سنت بلدم، تو بلد نیستی. هدفمون اینه، تهش اینه. یعنی در وهله اول میخواییم یک برتری‌جویی داشته باشیم. اگر کسی رفتار خلاف سنت هر یک از سنت ها، حالا اینجا در مورد سنت ده داریم صحبت میکنیم، چرا من نباید توی جلسه برجکشو بزنم؟ به قول جواد میگفت ما توی جلسه داریم امنیت اجتماعی فرد رو ازش میگیریم، امنیت جنسیش رو به خطر میندازیم، امنیت عاطفیش رو به خطر میندازیم، غرورش رو جریحه‌دار میکنیم، خودپنداریش رو زیر سوال میبریم. اون از اون 6 7 تا امنیتی که تو ستون 3 تراز رنجش هست، من دارم 4 تاشو همزمان با RPG میزنم، رگبار کردمش. بعد توقع دارم طرف از من بپذیره. بعدم دو قرتونی من باقیه که آره من که حرف بدی نزدم بهش، کارش خلاف سنته. بله اوکی، کار ایشون اشتباه بود، کار تو اشتباه تر بود که وسط جلسه رفتی تذکر سنت دادی به طرف. سنت ها برای اینی که من رعایتش بکنم، نه تذکرش بدم به دیگران. آقا اگه یه کسی سنت رو رعایت نکرد، به تو هیچ ربطی نداره. چه کسی من مهدی رو مسئول امر به معروف و نهی از منکر یو ای کرده؟ چیه؟ ستاد امر به معروف و نهی از منکر داریم راه انداختیم اینجا؟ من باید بیام بشینم هی تذکر سنت بدم به این و اون؟ این منو مسئول نجات گروه کلیولند کرده؟ چه کسی؟ کی این مسئولیت رو سپرده به من مهدی؟ گروه خودش جلسه اداری داره، گروه خودش رو اصلاح میکنه. لازم نیست من بیام تذکر بدم، لازم نیست من بیام شمشیر بکشم روی خدمتگزار یا تازه وارد. یکی از توهماتی که همیشه ما میزنیم دوستان اینه که فکر میکنیم همه اعضایی که وارد این جلسه شدن همه سنت و مفاهیم کار کردن و همه قد از اون بهتر همه قدم کار کردن. آقا تازه وارده. خود من این اشتباه رو داشتم، خود من با تازه وارد یه صحبتی کردم، اصلا بعدش بچه‌ها بهم تذکر دادن گفتن مهدی طرف تازه وارد بود، اصلا اینگاه آب سرد ریختن رو من. بعد وقتی رفتم تراز نوشتم، دیدم ناصادقی که من با خودم داشتم اینی که هر عضوی که میاد توی جلسه قدم کار کرده. داشتم راجب قدم دو، راجب خدا باش بحث میکردم، طرف منکر وجود خدا بود، تو جلسه یه حرفی زد. آره اگه خدا هست پس چرا نمیدونم فلان. بعد من شروع کردم باش بحث کردم. قدم 8 و 9 چه شکلی تأثیر میذاره روی ما برای رعایت سنت ده؟ اگر خسارتی زده باشیم، بریم جبران خسارت میکنیم. اگر با رفتارم در گروه ناقض سنت ده بودم، میرم جبران خسارت میکنم. دوستان، در جلسه پیش من یه مشارکتی کردم که سنت ده رو نقض کردم. تعراض گرفتم، متوجه شدم اشتباه کردم. عذرخواهی میکنم و متعهد میشم که دیگه این موضوع رو رعایت بکنم. این میشه تأثیر قدم 8 و 9 برای سنت ده. اگر یه جایی یه نفر یه بحثی کرد، من باهاش جدال کردم، جنجال را انداختم، باش دعوا را انداختم توی گروه، اینجا همون جایی هست که من به قدم 8 و 9 احتیاج دارم. باید 8 و 9 هم رو رعایت بکنم. میشنویم تجربه الهام رو. بفهمید. خانم الهام میکروفونتون بازه. متاسفانه صدای شما رو
ببخشید، من دستم خورد روش،
معذرت. اشکال نداره. میشنویم تجربه خانم معصومه رو.
سلام و درود همه عزیزان، روزتون بخیر باشه. من معصومه هستم، کم درآمد. خب در مورد تاثیر حالا قدم ها، به نظر من کسی که واقعا قدم ها رو کامل یعنی سلولی کار نکرده اصلا نباید بیاد خدمت بگیره، چون خسارت میزنه واقعا. یادم حالا توی انجمن قبل بودم، این خانمی من سخنرانی که اینا گفتش که این قدم ها حالا ما رو به خودمون میشناسونه و سنت ها مثل دو تا بال هستن، دو تا بال پرواز واقعا قدم و سنت، و این همیشه تو ذهن من موندش. آره من قدم ها رو که واقعا اگر که رنجش داشته باشم همون قدم یک تسلیم نباشم، مخصوصا قدم ده که حالا موازی، من همیشه میگم این قدم هر قدم موازی این سنته، بر من اینجوریه. قدم ده میگه تو جلسه شرکت میکنی طرز خودتو بگیر، تا نقصا میان بالا، کنترل نکن مشارکت کسی دیگر رو. کافیه یه نفر مثلا حالا الان که دیگه فضای مجازیه، یه نفر تو صفحه چت یه چیزی رو بنویسه، دیگه پشت سرش همینجوری نانستاپ پیامه که رگباری میادش، حالا در مورد دین مذهب، و ما اینجوری فضای مجازیه. واقعا من نمیدونم الان ممکنه افرادی باشن که سیاسی باشن، تو این گروه ها باشن، از هر مذهبی، مسلمان باشه، مسیحی باشه، نمیدونم، حتی بی خدا، با خدا کاری نداره. من فقط اومدم این از شر این بیماری کم درآمدی نجات پیدا کنم. واقعا اینجا من باید خوشحال باشم اگر کسی که موفق هستش، موفق شده توی یو ای، باید خوشحال باشم واقعا. و سنت ده من میگه از هر قشری میخواد بیاد، ولی فضولی نکن به کار بیرون، دخالت نکن. من اصلا درس سیاسی نخوندم، من علم سیاست رو ندارم که بخوام نظر بدم، و تجربه من همینه. باید قدم ها رو، مخصوصا قدم 4 رنجش داشته باشم، میزنم طرف رو لهش میکنم. قدم 8 دیگه من کجا، واقعا 9 کجا بگردم، بیا اینجا خسارت بزنم تو گروه، دونه دونه کجا بگردم. افراد و خیلی آیدیشون واقعا فیکه، من نمیشناسمشون، و کجا بگردم با حالا اون مشارکتم، با زبونم، با حتی تو صفحه چت رو بخوام یه چیزی بنویسم، چجوری بگردم دنبال اینا که پیداشون کنم و جبران خسارت بکنم. و حواسم باید جمع شه، قبل از جلسه دعا کنم خدای تو منو بر جلسه، این گوشام پیاماتو بشنوه و چشمام حتی نبینه اون چیزایی که به من مربوط نیستش. مرسی، این تجربه من بود، تمام.
متشکرم معصومه خانم. خب قدم 10 میگه هرگاه ما در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرش کردیم، فوراً جبران خسارت کردیم. ها؟ به گرفتن ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هرگاه در اشتباه بودیم فوراً آن را پذیرفتیم. اگر من در هر یک از بخش‌های خدماتی توی خدمت‌هام کاری انجام میدم که ناقض سنت هاست، هرگاه متوجه میشم باید فوراً اونو بپذیرم، باید فوراً بپذیرم، و اگر خسارتی زدم برم جبران کنم بر اساس اون 5 دستور جاری در قدم 10. لذا گرفتن ترازنامه شخصی، این که من در لحظه تراز خودم رو بگیرم، مچ خودم رو بگیرم، او مهدی این حرفی که زدی خلاف سنت ده بود، یا این حرفی که زدی جنجال ایجاد میکنه، امنیت جلسه رو به خطر میندازه، نام یو ای رو میکشه توی سازمان های امنیتی، سیاسی، مذهبی، پلیس. این رفتاری که تو کردی مهدی، براتون گفتم در جلسه اصفهان که رفته بودیم برای جشن، اونجا دعوت کرده بودن از من به عنوان سخنران، یه خانمی همراهمون بود که ایشون اعتقادی به حجاب نداشت، بعد دیدم همینجوری که توی ماشین هست میخواد بره توی جلسه، بهش دوستانه گفتم که شما نمیخوای یه حجابی چیزی داشته باشی؟ نه، گفتم که جسارت میکنم ولی این میتونه امنیت جلسه ما رو به خطر بندازه. بعد حالا داشت با من بحث میکرد، قدم کار نکنی، سنت کار نکنی، همین میشه دیگه، رفتاری انجام میدم که میخوام جلسه رو بفرستم رو هوا. چرا؟ به خاطر عقیده شخصی. معلوم سنت یک کار نکردم، سنت شیش کار نکردم، نمیدونم سنت ده چیه، نمیدونم اگه پنج تا دونه بی حجاب بیان بدن توی جلسه فقط چو بیفته که آره جلسات دوازده قدمی. بعد نه تنها برای یو ای، بلکه جلسه ای ای و ان ای و اس ای و اینها رو هم من به باد میدم، اینها رو هم، چون میدونی دیگه میگه خارک سوخت تر و خشک با هم میسوزه دیگه، وقتی تو شهر داری دستور بدن، مثل همین چند وقت پیش بود دیگه، یالا نمیخوام اسم از انجمنی ببرم، یو ای نبود، یک انجمن دیگری خانم هاشون حجاب رو رعایت نکردن توی تهران، بچه ها در همه انجمن ها رو بستن، حداقل تو شهرداری، تو سطح شهرداری انجمن ها بسته شد برای مدت کوتاهی که حالا دوستان دیگه رفتن مذاکره کردن، و آتیش اون انجمن یو ای رو هم گرفت، خانم ها حجاب رو رعایت نکرده بودن، یا همین پروتکل های امنیتی توی کرونا، آقا دستور داده وزارت بهداشت ماسک باید بزنید، حالا من بیام بگم ای آقا اینا دروغه، نمیدونم هرچی، اصلا عقیده شخصیمه ماسک نزنم، بعد بیان بگن آقا اعضای انجمنهای دوازده قدمی پروتکلای بهداشتی رو رعایت نمیکنن، شهرداری نامه میزنه در همه جلساتشون رو ببندید، قرارداداشون رو فسخ کنید، بعد اون وقت من مهدی مسئول جون اون معتادی هستم که میمیره به خاطر در دسترس نبودن جلسه، من مهدی مسئول اون الکلی هستم که میره میزنه، اینا شوخی نداره، سنت ها میتونه منجر به مرگ دیگران بشه، این شکل نیستم ای بابا تو اینجا یو ای بدش خیلی مهم نیست، ولی شما یه رفتاری خلاف قانون بکن خیلی راحت میان در همه جلسات دوازده قدمی رو میبندن، این شکل نیست که شما رفتارت فقط تأثیر رو یو ای بذاره، میتونه تأثیر رو کل انجمنهای دوازده قدمی بذاره. قدم یازده، قدم دوازده، اینها چطوری میتونه تأثیر بگذاره برای رعایت سنت ده؟ دوستان تجربه بدید دعا و مراقبه چگونه میتونه تأثیر بگذاره، رسوندن پیام چگونه باید باشه، من چطوری میتونم با رسوندن پیام یو ای کمک بکنم به رعایت سنت ده، با حفظ گمنامی، با حفظ گمنامی چطوری میتونم کمک بکنم به سنت ده، رعایت بکنم سنت ده. اگه رفتم توی جلسه یه نفر یه حرفی زد، نه جلسه تو پنفلت چی میگیم؟ میگیم آنچه که در اینجا گفته شد و شنیده شد را بیرون نمیبریم، یعنی چی؟ یعنی گمنامی رو رعایت میکنیم. حالا اگه یه تازه وارده هم اومد یه مشارکتی کرد بر علیه فلان جریان حزبی یا سیاسی، من یه گوشم در بوده و یه گوشم دروازه، گمنامی رو رعایت میکنم، شطور دیدی ندیدی نمیرم جایی صحبت بکنم ازش، توی یه جلسه توی جای دیگه ازش صحبت بکنم، شر درست بکنم برای انجمنم، که بشم مسئول جان اون آدمایی که میمیرن بدون انجمن. میشنویم تجربه حسین رو.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسینه و یه کم درآمد هستم. مرسی جان، صبح بخیر. من یه چیزی راجع به این قضیه میخوام بگم، خیلی از نظر خودم مهمه. ما مثلا کاربردی ترین و مهمترین بخش توی قدم هامون میگیم خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم. خب همین خداوند بدان گونه که او را درک میکنیم، اگر موقع مشارکت مواظب نباشیم که چجوری بگیم، ممکنه ما متهم بشیم به بدینی، متهم بشیم به آتیس بودن، متهم بشیم متهم از نظر اعضای انجمن. من یه چیزی میخوام بگم، نمیخوام خیلی بچه ها رو نگران کنم، ولی یه اشاره بهش میگم. من 14-15 سال پیش توی انجمنی اطلاع رسان بودم. یه روز مسئولین اطلاعاتی حالا اون منطقه ما رو صدا کردن و گفتن آقا جریان شما چیه؟ گفتیم ما تو راه خدا هستیم و با معنویت و کسایی که مثلا درگیری رو دارن بهشون کمک میکنیم اینا. گفت چرا ترویج بیدینی میکنی؟ این خداتون چیه؟ این نیرو برترتون چیه؟ اینی که قبلا شما نمیدونم. ببین خیلی جالب، مثلا بچه ها میومدن میگفتن آقا این هیئت ها برای ما کاری نکردن، دین برای ما کاری نکرد، مذهب برای ما کاری نکرد، ما اومدیم تو این انجمن کارمون حل شد. اینو میخوام بگم که ماها توی مملکتی داریم زندگی میکنیم. این مملکت مثلا حالا یه ذره از نظر مسائل امنیتی شرایط خاصی داره. تو همین جلسه هم ممکنه یه عده آدم نشسته باشن به فراخور وظیفه‌شون و شرایطشون که ببینن ما اصلا چیکار میکنیم. 100 نفر، 80 نفر، 6 صبح جمع شدیم دور هم دیگه، یا تو جلسات بهبودی اون چیکار میکنیم. این سنت دهم اون قسمتیه که مربوط به انجمن و خودمون هست، یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه هم اون کسایی که امنیت مملکت رو برقرار میکنن ممکنه نسبت به یه سری مسائل حساس باشن. این یه طرف قضیه، یعنی ما مشارکت کردنمون باید یه ذره مواظبش باشیم. بحث اون بی‌حجابیه که آقا مهدی گفتن، بحث مسائل سیاسی، مسائل مذهبی که خیلی حساسه تو مملکت ما، یه طرف قضیه است. ولی در رابطه با اتفاقی که میفته تو قدم 11، شاید مثلا ظاهر قضیه اینجوری باشه که مثلا قدم 11 به سنت 10 ممکنه خیلی ربط نداشته باشه، ولی ربطش برای من، یعنی بیشترین کمک رو قدم 11 به من میکنه، بحث قدرت اجرایش. من یه چیزایی رو میدونم درسته غلطه، نباید بگم، چیا رو باید بگم، ولی موقعی که مطرح میکنم باید از قالب خودم بیام بیرون، تو چارچوب قدم ها و سنت ها اون حرفمو مطرح کنم. یه موقع ممکنه فشار زندگی، نمیدونم مسائل اقتصادی، مسائل دیگه به من فشار آورده باشه، موقعی که میخوام حرف بزنم یادم بره. مثلا من الان رفتم خونه اجاره بکنم، اجاره گرون شده، شرایط زندگیم نمیرسه، بعد میام تو جلسه مشارکت میکنم، مثلا اعتراض میکنم به مسائل مملکتی، اعتراض میکنم به مسائل مذهبی، اعتراض میکنم. اونجا با اینکه میدونم این کار اشتباهه، ولی میرم این کارو انجام میدم. این قدرت اجرای کردنه، یعنی من مشارکتمو در یه قالبی انجام بدم که احساسمو بتونم بگم، ناراحتیمو بتونم تخلیه کنم، بدون اینکه اعتراض به جایی بکنم که بر بخوره بهشون. و از نظر من تو جلسه پیشم من صحبت کردم، سنت دهم و سنت یکم مهمترین بخش توی سنت ها هستن برای حفظ و بقای انجمن، که ما خودمون از خودمون دلگیر نشیم، دیگرانم آتو دستشون ندیم که بخوام برای ما مشکل ایجاد بکنم و برای برگزاری جلساتمون اشکال ایجاد کنم. ممنون مرسی جان که به من وقت دادید.
متشکرم. میشنویم تجربه علی رو.
سلام، شب بخیر، خدا قوت، روز خوبی داشته باشید. دوست خوبم خدمت گذارم مهدی عزیز، من که شب خوبی نداشتم، من این قله هفمو با خودم کشتی گرفتم، فکر کنم خیلی نخکش شده، ولی گفتم برم کلیولند حالا که بیدارم. خدا این سپازم سنتو مفهوم نباشه، گوش دادم دیدم خیلی مطالب جالبیه، نه همه راسته کار زندگی منه. من تجربه‌ای که بخوام در این مورد بگم تجربه های زنده من میگم تو مباحث تو خود انجمن اینا بیشتر قابل هضم و فهم و تغییر و اینا هستن، ولی تو جامعه تاثیر بسیار زیاد میذارن. ما اولش که انجمن اولین انجمنی که رفتم یه دوستایی بودیم قهوه خونه داشتن تو محلم، سه چهار تا قهوه خونه بود، بچهای انجمنی هم جمع میشدیم، یکی صبحونه میخورد صبح زود، یکی میومد چایی میخورد. خلاصه اینا بازاری هم بودن، شهر کوچیک، همه هم دیگر رو میشناسیم و شروع میکردن. آقا جلسه اداری چی شد؟ خزاندار انتخاب شد، همایش میزد، اون سنت رو رعایت نکرد، اون قدم رو رعایت نکرد. بعد یه سال من که با اینا رفت و آمد داشتن دیدم اینا هم بریش نما میخندن. اینا میگه خب جلسه در حال اینکه یه لقمه بزرگ میخوریم جلسه اداری چون دیگه با ما دوست بودن، اینا هم دیگه رو میشناختیم. حالا تو خزانه داری، خزانه امشب چند شد؟ اون به اون چشمه میزد، اون به اون میخندید، اون به اون. من خجالت کشیدم، کم کم متواضع شدم که تو جلسات یاد گرفتم بعد از این پات اینجا فرار کنم که منم ناخواسته نمیتونم پیش دوستانم صحبت نکنم. بعدا این مفاهیمی که تو انجمن یاد گرفتم، یه مجلس بزرگی بود، ما قدمشیشم کار کرده بودیم تو انجمن، نوشته بود که ما موقعی که اشتباهات جدیدی هست در حال رشد هستیم. منم صحبت از اشتباه شد، همه دانش داشتن، همه سواد داشتن، صحبت میکردن در مورد اشتباه. منم خواستم یه حرف گندهی بزنم، گفتم اشتباهات جدید خوبه، باعث رشد میشه، در حال رشد از انسان. یکی خیلی هم آدم فرزانه بود گفت پسرم تو این جمع اشتباه مگه جدید و قدیم داره؟ من اونجا سر زبونم و گاز گرفتم، متوجه شدم چه اشتباهی کردم. حالا بعضی وقتا اجتماعات، همه اجتماع خیلی کلیه، اجتماعات خانوادگی از ورزشی هست، کاری هست. من تو محله خودم مثلا اومدم تو راسته کسب و کار خودم، بارها در مغازه رو بستم، با یه نفری کتاب و دفتر گذاشتیم و فکر کردیم کار خوبی، حالا خدمت بهتره بذاریم، قدمامون رو کار کنیم و صحبت کنیم و خدمت بکنیم. دیدم همسایه هم دارن قدم میزنن و تا مدتی برام خوشایند بود تا متوجه شدم اینا با من فاصله میگیرن، اینا میگن یه آدم مشکوکیه، این یه آدم لامذهبیه. این و دوست داشتم همیشه بگن نه بابا این قرد شما از این نیروی برتری است که اصلا که ادیان میگن و چه و چه و چه. من میخوام همیشه تفاوت ایجاد کنم، اما تفاوت منفی. من یه استماعات دیگه ورزشی میرم که میبینم اون مربی باشگاه داریش خوب نیست، خب من خیلی چیزی قابل این کار نیست، خیلی چیزهای خوبی در مورد برگزاری جمع ها و اینا یاد گرفتیم که چطور میشه استماع خیلی خوب پیش بردی و گروه های وسوسه میشن موزیانی کتاب سنت های فلان جارو براش میبرن. این یادم میاد که گمنامی تو راحت کن، تو خیلی لطمه خورده اینجا، این نوع پب اینجا اصلا به اونا مربوط نیست، تو اومدی یه چیزی یاد بگیر یا میخوای یه چیزی اینجا هم یاد بدی. اگه یاد گیرنده ای میخوای خودتو به اینا تحمیل کنی که باز خود بد بگیری بازم، یا مثلا یه جایی که میرم یه جمع معنوی خارج از انجمن ها میبینم خب اونجا مثل سازمان رئیس داره، اونجا تشکیلات داره، معاون داره، چی داره، مسئول داره، پول میگیره. میخوام یه کتاب و هی میگم این دفعه میرم اینو میزنم به خونه بفهمه من کیم، ولی یعنی بازم میخوای بفهمی کی و بازم لطمه بخوری. این قدم ها واقعا این بیداری روحانی موقعی که روحم بیدار میشه با من ارتباط دارم قرار میکنه و به عقلم کمک میکنه که من بسنجم اینا رو. این عقل من دعای امروزم دیگه خیلی طولانی نیست، هر فقط از خدا میخوام سلامت عقل به هم برگردونه که عقلم به هم بگه چه کار رو انجام بدم و چه کار رو انجام ندم که بیشتر از همه به خودم ضربه نزنم. بیرون به پسرم میگم مواظب خودت باش، معنی مواظب باش اتوبوسی، ماشینی، رفیقی، اینجا مواظبت یعنی علی مواظب باش به خود لطمه نزنی. سپاسگزارم وقت دادید، خیلی جلسه خوبیه، ممنونم. من تمام.
خب متشکرم.
بریم سراغ سوالات ترازنامه. هفت سوال هستش. دوستان لطفاً همکاری بکنید، به من کمک بکنید که جلسه به صورت کارگاهی برگزار بشه. ترازنامه هم ترازنامه گروهی هست و باید به صورت کارگاهی هم کار بشه. اولین سوال، من متنش رو توی صفحه چت گذاشتم، میگه آیا هرگز تصور میکنم این از که چیز گرفتم از خود سایت رسمی AA ایران گرفتم، میگه آیا هرگز تصور میکنم که واقعا چیزی وجود دارد در مورد AA؟ این لحظه بذار من از این چیزه بخونم. آره، آیا هرگز تصور میکنم که واقعا چیزی وجود داشته باشد تحت عنوان نظر AA در مورد پزشکان یا روان پزشکان یا کلیساها یا بیمارستانها یا زندانها یا در مورد الکل یا داروهایی که پزشکان تجویز میکنند یا سایر موارد یا برنامه های 12 قدمی دیگر یا ویتامین ها یا الانان یا دولت مرکزی و ایالتی؟ خب حالا اینجا ما اینو باید در واقع یه جورایی یو ایش بکنیم دیگه. این شکلی میشه سوال، آیا هرگز تصور میکنم که واقعا چیزی وجود داشته باشد تحت عنوان نظر یو ای در مورد پزشکان، روان پزشکان، مساجد، کلیساها یا مراکز مشاوره یا در مورد هوش مالی، پولدار شدن، موفقیت یا روش هایی که تجویز می کنن برای سرمایه گذاری یا سایر برنامه های 12 قدمی دیگه یا دولت و حکومت؟ آیا من فکر میکنم یه چیزی وجود داره تحت عنوان نظر یو ای در مورد فلان؟ یه همچین چیزی ما داریم بچه ها؟ کسی میخواد پاسخ بده؟ یه بحثی که اکثرا تو گروه میشه، کلاسای موفقیت ها میشنویم. آقا ما راجبه ما از کلاسای موفقیت جواب نگرفتیم، ما از مذهب جواب نگرفتیم. همین صحبتی که الان حسین میکرد، مثل چند وقت پیش دقیقا راجع به همین قدم 11 هم یه جلسه برگزار شد، بنده حضور داشتم اونجا با دستاندرکاران امنیتی و به ما تذکر دادن که گاهی اوقات این شکلی دیده میشه که شما دارید قدم 11 رو جایگزین نماز میکنید. هرگز این شکلی نیست. مثلا بسیار مراقب باشید که مدیتیشن شما به این سمت نره که بخواید این رو جایگزین عبادت‌های مردم بکنید. گفتیم هرگز این شکلی نیست. کتابم بردیم گفتیم در کتاب بزرگ هم نوشته شده اگر به مذهب خاصی تعلق دارید که فرایض واجبی برای صبحگاهان دارد در آن هم شرکت کنید. خیلی براشون جالب بود. هرگز این شکل نیست. مراقبه سر جای خودش، اون نماز فردم سر جای خودش، هرگز ما همچین چیزی نداریم. خب حالا به نظر شما یو ای نظری داره راجب مسجد؟ یو ای نظری داره راجب کلیسا؟ یو ای نظری داره راجب کلاسای موفقیت؟ تو کدوم نشریات چیزی میبینید شما؟ ولی بارها میبینیم بچه ها در مورد همین کلاس های موفقیت در مورد حرفایی میزنن که فرد به من زنگ زده میگه آقا مهدی من الان که قدمامو کار کردم یه دوره فلان اومده نرم تو شرکت کنم. من بهش میگم چرا نری شرکت بکنی؟ و اگه یه دوره هستش که راجب سرمایه گذاریه، راجب هوش مالیه، راجب میگه پس چرا بچه انقدر مخالفه؟ میگم بعد من مثال قشنگی میزنم براشون، میدونی؟ میگم ببین اگر در گذشته ما از کلاس‌های موفقیت، هوش مالی، چه میدونم کلاس آموزش بازاریابی جواب نمیگرفتیم، به این دلیل بود که این بیماری روی ما تسلط داشت و من رفتارهای بیمارگونه میکردم. به این دلیل بود که اون تکنیک ها جواب نمیداد. اصلا یو ای نظری نداره راجع به اینکه آقا کلاس های موفقیت یا مثلا هوش مالی یا هر چیزی تحت اون و هر چیزی که قرار باشه ما رو به دستاورد و به موفقیت و پول و ثروت برسونه، هرگز یو ای مخالف اون کلاس ها و مخالف اون در واقع کتاب ها و چیز نیست، چنین نظری نداره. پس چرا بچه ها میان تو جلسه؟ میگم خب دلیلش اینه، شما یه زمین شورزار بهترین بذر رو بکار توش، حاصلی نمیده، جواب نمیده. من چون زمینم شورزار بود، بذر کلاس موفقیت استاد فلانی هیچ جوابی نداد بهم. الان که قدم هامو کار کردم، اومدم این زمین رو شخم زدم، آب انداختم توش، نمکشو شستم، رفته، الان حاصل خیز شده. بله الان که من قدمو کار میکنم، ممکنه برم یه دوره موفقیت کار بکنم، زندگی من رو از این رو به اون رو بکنه. من اعضای زیادی رو دیدم بعد از کار کرده 12 قدم رفتن یه دوره چه میدونم سیستم سازی، هوش مالی، دوره بازاریابی، دیدن بعد موتورشون به گردش در اومده، به درآمدهای چند صد میلیونی رسیدن با همین دوره هایی که قبلا هم میرفتن و ولی قبلا جواب نمیگرفتن، الان که قدم رو کار میکنه میاد جواب میگیره. بس یو ای مخالف این کلاس ها نیست، یو ای هیچ نظری در مورد مساجد، کلیساها، بیمارستانها، مسائل مخصوصا روانشناسی، مخصوصا روانشناسی، ما بارها میبینیم تو جلسات بحث های روانشناسی میشه. بله برنامه ما یک برنامه است ذاتن و اصالتن بخشیش روانشناسی، درسته، ولی یو ای نظری در مورد نظریه یونگ یا استاد یانگ یا فروید یا این افراد نداره. بله یه جایی صحبت میشه توی تایم شیت، ما میبینیم یه جدولی به ما میده که اون جدول برگرفته شده از تئوری آیزنهاوره، یکی از رئیس جمهورهای امریکا، تئوری ایشونه، ضروری غیر مهم، ضروری مهم، غیر مهم ضروری، غیر مهم غیر ضروری، یه جدول چهارتاییه مال آیزنهاوره، ولی یو ای این رو به عنوان آیزنهاور ارائه نمیده. پس پاسخ به این سوال، دوستانی که میخوان جواب بدن، آیا هرگز من تصور میکنم که واقعا چیزی وجود داشته باشه تحت عنوان نظر یو ای در مورد فلان؟ خب میشنویم تجربه فتح‌الله را.
بله سلام، عرض ادب و احترام، صبح دوستان به خیر و شادی. منم فتح‌الله هستم، دوست کندر آمد و یا کم دستاورد شما عزیزان، و تبریک عرض میکنم خدمت آقا مهدی و سایر دوستان که در این جلسه هستید، خدمت میکنید و باعث میشید که من هم از انزوا بیرون بیام، و خصوصا تبریک عرض میکنم خدمت دوستم مهدی که واقعا در مدت کوتاهی خیلی پیشرفت زیادی داره، شکر خدا، و ما و من هم به نوبه خودم این رو تبریک عرض کنم. در رابطه با عرضم به حضور شما سنت ده، چیزی که منم چون مدت زیادی هست توی انجمن روحانی هستم، تقریبا به این شکل راهنمای من به من گفت که هر جلسه ای خدمت شما که عرض شود حکم یک اورژانس رو داره برای من به عنوان یک بیمار. خدمت شما که عرض شود مثلا ما نظری راجع به پزشکان، روان پزشکان، خدمت شما که عرض شود اقتصاد و فلان و اینها نداریم، چون ما یک این جلسه ای که من هستم، حالا به صورت آنلاین به صورت حضوری، به نظر من فرق زیادی هم نمی کنه. من بایستی بدونم که من اومدم در این اورژانس عضلات روحانیم تقویت بشن و عرضم به حضور شما نظر خاصی ندارم. حالا من تجربه خودم رو در اوائلی که وارد جلسات شده بودم چند سال پیش، چون تازه وارد بودم نمیدونستم، من فکر کردم که مثلا در جلسه روحانی فرض کن NA من بیام بگم که آقا به خاطر مسائل مالی ما بیایم یک صندوقی درست کنیم و به اعضایی که تو اون جلسه هست وام بدیم. به من گفتن شما بیاد حالا یواش یواش شرکت کن، بعد ارزم به حضور شما اون صندوق هم اگر خواست خدا باشه درست میشه. به مرور زمان من یاد گرفتم که چطور بایستی برخورد کنم، چون اصلا ما نمیتونیم فرض کن مثلا صندوق داشته باشیم به عنوان یه بانک. حالا در یو ای هم به همین شکل ما نظر خاصی نمیتونیم داشته باشیم، چون دیگران میان ارزم به حضور شما مثلا موضع میگیرن و من هم به عنوان یک بیمار در حقیقت نمیتونم مثلا در مقابل فرض کن امنیت، سازمان امنیتی، در مقابل مسجد، در مقابل ارزم به حضور شما حکومت، در مقابل حتی ارزم به حضور شما مثلا خانواده خودم هم حتی موضعی بگیرم و این باعث میشه که من ترد بشم، بیشتر برم در انزوا، بیشتر احساس شکست کنم. و این هم بود تجربه‌ای که من داشتم و ممنونم که فرصت خدمت شما که هر شب صحبت کردن هم به من دادید. بسیار بسیار سپاسگزارم. تمام.
متشکرم از شما. تجربه
سلام، به نام خدا و سلام و صبح بخیر خدمت همه شما دوستان، به خصوص گردانه فرهیخته گروهمون جناب مهدی عزیز که ما سالا داریم ازش درس میگیریم. درود سلام عرض ادب به همه شما دوستان، خصوصا دوستان مهدی. ببینید دوستان، من مثلا یک کلاسایی بود الان اسم نمیرم، مثلا کتاب میخوندم، کتاب به سوی کامیابی از آنتونی رامینز، یا مثلا کتاب های موفقیت های آزمندیان، سخنرانی دکتر آزمندیان. ولی اون زمان فقط گوش میکردم و میرفتم، کیف هم میکردم. جلسات چند توی بندر عباس زمان که من دانشجو حقوق بودم، اومد رفتم اونجا گوش کردم و رفتم، سیدیشو گرفتم و گوش میکردم، معلوم نشد. ولی الان توی اومدم یه روزی گفتم من هیچی ندارم، یکی از دوستان گفت تو چطوریه؟ بعد از ورود قبلا هم خواهم این سخنرانی های موفقیت میخوندی، حلت میخوندی، خیلی چیز، ولی الان نگاه چطوریه. الان من اعتراضی از خودم گرفتم، هیچ، صفر بودم و من از شروع کردم یه باغ پس گرفتم، من به 20 میلیون پس گرفتم. این بابت مریه رفته بود، خدا شاهده، الان مثلا به میلیارد رسیده. چند شقه با خانم و پسرم بس کردم، گفتم من میفروشمش به همه تون، میدم میزنم میرم. خود نزدیک 3-4 هکتار باغ الان مثلا شده 4-5 میلیارد میره. یه خونه تو شیراز دارم، تو همین رودان خونه دارم، ماشین 400 میلیونی دارم، پسرم ماشین 400-500 تومانی داره. خب اینا به قول معروف چیه؟ از انجمن یو ایه. من پس انداز کردن اینجا یاد گرفتم، به قول معروف درست خرج کردن، دوریختن وسایل، دوریختنی، خیلی چیزا اینجا. ولی کلاس های ما نه، این کلاس ها کلاس ها جواب ده، بندگان خودم خوبه، ولی اینجا مدیره. مثلا آقا تو حوزه تندرستی الان من از این شهرکی که زندگی میکنم، شهرک فرهنگیان، بلند شدم پیاده پایی 2.5 کیلومتر، نزدیک 3 کیلومتر مثلا میام تو کوه. الان تو کوه هستم، من دارن داد میزنن، هیچ کسی نیست، حتی بلندترین صدا من بزنم کسی نمیشنوه. خب من اینجا یاد گرفتم. دیروز من رفتم تو نوایی و یه بس کوچیکی کردم، الان میخوام پنج جبران خسارت بکنم. آقا 49 تومن از پولم کم شده. خانم گفت باید نوایی. رفتم به نوایی گفتم آقا کمه، برای چی کم کرد یارو؟ از کدوم مثلا؟ گفت تازه به شهر اومده. من برم خلاصه دیگه کوتاه اومدم، میخوام برم جبران خسارت کنم. من کجا جبران خسارت میکردم؟ من کجا مثلا الان به خاطر اینکه بچه‌ام میخوابن من اومدم تو کوه دامنه کو ورزش میکنم به خاطر تندرستیه، جلسه گوش میکنم به خاطر چیه؟ خیلی انجام رو من تحصیل گذاشت. تشکر میکنم از خدای مهربان گردنه یه فرقه دور به همه شما دوستان که منو تحمل کردید و حرفا بی ربطی اگه زدن منو بخش، متشکرم و حرف منو کم دارم من گوش کردید. تشکر.
متشکرم. خب ساعت 7 هستش، بعد بریم سراغ گزارش خزانه و بعد دوباره برمیگردیم به سوالات ترازنامه. از مسئول خزانه گروه درخواست میکنم گزارش خودشونو با ما به اشتراک بگذارن لطفا.
سپاسگزارم آقا مهدی، خدمتتونم قبول و درود به شما. سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم، صبح همتون بخیر، امروزتون پر از معجزه شیرین هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. دوستان خوبم، واریزی دیروز شما دوستان 50 تومن بود، کل خزانمون هم 1 میلیون و معذرت میخوام 175 هزار تومن، سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق حمایت میکنه. از بس گفتم یه میلیون یه میلیون، انشالله که امروز واریزیاتون به یه میلیون میرسه. سپاسگزارم بابت سخاوتتون و عشقتون که جاری میکنیم به انجمن ایو و جلسه کلیوند. سپاسگزارم آقا مهدی بابت فرصت خدمتی که به من دادین. مرسی، من تمام.
متشکرم از شما. خب سوال دوم میگه آیا میتوانم صادقانه تجربه شخصی خود را در مورد هر یک از موارد فوق، همین موردهایی که تو سوال یک بود، مشارکت کنم بدون اینکه چنین القا کنم که دارم نظر یو ای را بیان میکنم؟ خیلی سوال قشنگی ها. یه بار دیگه میخونم، آیا میتونم صادقانه تجربه شخصی خود را در مورد هر یک از موارد فوق مشارکت کنم بدون اینکه چنین القا کنم که دارم نظر یو ای را بیان میکنم؟ به عنوان مثال همین صحبتی که مثلا علی کرد، حالا اسمم برد علی، من نظرم اینه اسمم نبریم. خب فرض کن من رفتم یه کلاسی رو، کلاس یه فردی رو شرکت کردم، یه چه میدونم 4 تا کتاب موفقیت از یک نویسنده‌ای رو خوندم، جواب نگرفتم. وقتی میام مشارکت میکنم، آیا میتونم این رو به گونه ای مشارکت بکنم که نظر یو ای نیست؟ چطوری من اینو مشارکتش میکنم؟ القا میکنم که دارم نظر یو ای رو میدم؟ پاسخ کاملا واضحه. اگر حرفای من به گونه ای باشه که انگار من دارم نظر یو ای رو بیان میکنم، مرسی از خانم حمیده که سوالا رو گذاشت، آره کمک میکنه این شکلی به بچه ها. اگر من دارم جوری حرف میزنم که انگار دارم نظر یو ای رو انتقال میدم، این کار من خلاف سنت ده هست. میدونی کجاش خلافه؟ فرض کنید در مورد همین آقای دکتر که علی ازش اسم برد، من بیام بگم آره من کلاسای فلان رو رفتم و حالا اصلا نگم و گایقات این شکلی بیام بگم که آره کلاسای دکتر فلانی اگر قرار بود جواب بده من گذرم به یو ای نمی افتاد. ها؟ بعد یکی از طرفداران این آقای دکتر بیاد بره گزارش بده که آقای دکتر یه جلسه هست به نام یو ای که اینا دارن راجب ما چنین نظری رو میدن، بعد اون آقای دکترم بیاد یه بیانیه ای بده، بیاد تو سخنرانیاش خلاصه یه اشاره بکنه، یه جدالی جنجالی بین یو ای و اون فرد به وجود بیاد، طرفداراش هم بخوان بیان تو جلسات ما هرج و مرج به وجود بیارن، آیا این کار من درسته؟ یا اصلا آقای دکتر بیاد بیاد مقاله بنویسه بر علیه یو ای، آیا این کار من درسته؟ لذا باید حواسم رو جمع بکنم. یه بار دیگه این سوالو میخونم، آیا میتوانم صادقانه تجربه شخصی خود را در مورد هر یک از موارد فوق، موارد فوق چیا بود؟ راجب پزشکان، روان پزشکان، کلیساها، بیمارستانها، چه میدونم داروها، برنامه های دیگه، ویتامین ها، مسائل مربوط به قوانین و مقررات مجلس، احزاب، مسائل سیاسی، آیا من میتونم راجع به اینا مشارکت بکنم در حالی که جوری القا بکنم که این نظر یو ایه؟ پاسخش واضحه. میشنویم تجربه دوستمون هادی رو.
سلام به دوستان عزیزم. بخیر، خدا رو شکر. من هم هادی هستم. یک کمی که گفت، من چیزی خودم درک کردم تو کتاب بزرگ یه جاییش هست میگه که ما هیچ کاری به مذهب هیچ یک از افرادمون که تو انجمن میان نداریم و هیچ کاری به مذهب کسی نداریم و من خودم تجربه شخصیم در مورد این، در مورد پدر مادرمه که آدمای مذهبی هستن و تا زمانی که من در مورد حالا خدا و دین و اینا صحبت میکردم حرف منو میپذیرفتن و ابراز علاقه نشون میدادن و زمانی که مخالف این حرف میزدم ردش میکردم و حتی بعضی وقتا با خشم و ناراحتی نشون میدادن و من فهمیدم که من هیچ موقع نمیتونم روی به خصوص حالا پدر مادرم تأثیر در مورد مذهب بذارم، حالا چه برسه در مورد انجمن که خود کتاب وضوعی هم میگه هیچ کاری به مذهب کسی ما اینجا نداریم. این در این مورد. در مورد بیماری که من حالی وقتی اومدم تو یو ای فهمیدم فقط بحث ذهنی من نیست، من کلاس ها رو میرفتم یه علمی به دست میوردم همه اینا درست و کلاس هم درست بوده، خیلی جواب گرفتم. اگه من حالی جواب نگرفتم به خاطر بیماریم بوده، چون بیماری من سه بود داره، جسمی و ذهنی و روحی. من داشتم ذهنیشو درست میکردم، من هیچ موقع اون افت انرژیم تو وسط روزو نمیتونستم با کلاس مثلا فلان دکتر حلش کنم، یا برای مثال اون بحث روحیمو هیچ موقع با فلان کلاس مثلا بورسی و اینا نمیتونستم انجام بدم. ما اون کلاس در ساعت خودش برای من شاید خیلی خوب بود، ولی برای منی که از این بیماری خلاص میشم، برای منی که ثبت زمان میکردم، برای منی که ابزارها رو میزدم، زمانی که این کارا رو انجام بدم مطمئنا این کلاس برای منم جواب میده. و از من تمام، دوستتون دارم، خدا.
مرسی، متشکرم هادی جان. میشنویم تجربه محمود رو.
عرض سلام و احترام خدمت اعضای گروه، صبحتون بخیر. عرضم به حضور شما، برداشت من از این سوال اینه، میگه آقا برای حرفایی که میزنی، نظرات شخصی که ارائه میدی، برای اینکه جمع یا جامعه یا گروه اونو باور کنن، نیازی نیست شما AA یا UA رو سند بذارید. زیاد میبینیم توی گروه ها که مثلا طرف مشارکت میکنه میگه آقا UA میگه که اعتماد نکن. کجا گفته اعتماد نکن؟ اگر من یک جای از اعتماد بی جایی که کردم لطمه خوردم، این UA نمیگه. یا مثلا اگر توی برنامه AA برگردم بگم آقا برنامه AA میگه که الکل از زندگی من پاک به دور، در حالی که آشامیدن الکل برای من مضر است. اینو کرونا به ما ثابت کرد، ما برای نجات زندگی بایستی هر جایی که میرفتیم الکل رو به دست بالا میمالیم. میگه اگر میخوای حرفی هم بزنی، نظر شخصی تو ارائه بدی، UA رو ضمانت نذار، به اسم UA سند نذار، نظر شخصی خود، نظر شخصی من اینه. خیلی ممنونم ازتون، برداشت من از این سوال این بود. ممنونم فرصت دادید.
متشکرم محمود جان. دقیقا یادمون باشه وقتی که ما دعوت میشیم به عنوان یک سخنران در یک جلسه ای، تأکید بکنیم که چیزایی رو که دارم میگم نظر یو ای نیست، بلکه درک و تجربه شخصی من هستش. حداقل به یو ای آریتش ندیم. این نکته بسیار مهمه. من بارها و بارها شده توی جاهایی که دعوت شدم به عنوان سخنران به این موضوع اشاره کردم، گفتم حرفایی که من دارم میزنم رو به عنوان یک کل یا حتی به عنوان یک خدمتگزار از فلان بخش از ساختار خدماتی نشنوید، به عنوان یک عضو از انجمن کم درآمدان گمنام دارم درک و تجربه شخصی خودم رو اینجا اشتراک میگذارم. تو پنفلت هم خونده میشه آنچه که در اینجا شنیدید
در واقع نظر شخصی افراد بود، نه نظر یو ای. یو ای نظراتش رو چیزاشو توی نشریاتش داره میگه، راجع به بیماری که هم در آمدی هم فقط نظر میده، نه راجع به چیزهای دیگه. خب بریم سراغ سوال بعدی. سوال سه، چه چیزی در تاریخ ای ای باعث ایجاد سنت دهم ما شد؟ جلسه پیش داستان خوندیم دیگه توی کتاب دوازده دوازده. دوستانی که یادشونه میتونن مشارکت بکنن، پاسخ این سوال رو بدن. چه چیزی در تاریخ ای ای باعث ایجاد سنت دهم ما شد؟ کپی اینجا پیست بکنیم که بعد زحمت کشیدن خانم حمیده گذاشتن. چه چیزی در تاریخ ای ای باعث ایجاد سنت دهم ما شد؟ دوستان پاسخ. 81 نفر تو گروه هستیم. کسی نمیخواد پاسخ بده؟ سوال خیلی واضح هست. کتاب 12-12 رو ما جلسه پیش خوندیم دیگه. چی باعث شد تو تاریخ AA که سنت 10 ایجاد شد؟ یه راهنمایی بکنم. سنت 1، سنت 3، داستان اون آقای چیز بود دیگه، سیاه پوسته بود که وارد جلسه شد و اختلاف به وجود اومد و تنها شرط رو اومدن گذاشتن تمایل. یا سنت 2، اون داستان بیل بود دیگه، داستان بیل و پیشنهاد بیمارستان اینها. تو سنت 10 چی؟ دوستان 82 نفریم تو جلسه. کسی نمیخواد پاسخ بده؟ چی باعث شد؟ کتاب 12-12 تونو باز کنید ببینید کدوم داستان رو گفت. خب این نشون میده که گروه باید بره مطالعه بیشتری داشته باشه. آفرین. خب مرد ایرلندی چه؟ خب علامت سوال رو بزنید، مشارکت کنید. تو صفحه چت نوشتن مرد، داستان مرد ایرلندی. خب یه نفر تو کل 84 نفری که اینجا هستیم، فقط یک نفر یادشه که کدوم داستان، کدوم موضوع باعث تولید و ایجاد سنت دهم شد. ببینیم بچه ها، پاسخ دادن به سوالات ترازنامه تلنگر میزنه به اعضای گروه، تلنگر میزنه که باید بریم مطالعه بکنیم. پس فکر میکنم امروز جا داشته باشه از این 84 نفر حداقل 83 نفرشون برن کتاب 12-12 رو باز کنن، سنت دهم رو باز بکنن، یه مطالعه بکنن که بتونن پاسخ سوال 3 ترازنامه سنت 10 رو بدن. سوال 4، بدون این سنت چه بر سر ای ای می توانست بیاید و من اکنون کجا بودم؟ خب طبیعتاً میدونید دیگه، اگه ای ای نبود که یو ای هم نبود. خب بدون سنت 10 چه بر سر ای ای میتونست بیاد، چه بر سر خود یو ای میتونست بیاد، و اگر یو ای نبود من امروز کجا بودم؟ کی میخواد پاسخ این سوال رو بده؟ دیگه این سوال که راحته. هشتاد و پنج نفر شدیم الان تو جلسه. کسی نمیخواد پاسخ این سوال رو بده؟ میشنویم پاسخ علی رو.
من علی هم کم درآمد دیگه، پاسخ این سوال خیلی راحته دیگه. برای من حداقل اینجوری ها، اگه یو ای نبود من یکی از خوشحالی ها و سپاسگزاری های واقعیم، دلی قلبی در هر حالتی، چون معمولا من تو یو ای یاد گرفتم سپاسگزاری میکنم دیگه، و خیلی روزا به یار عمل کرد، گفتم نه بابت زنم سپاسگزارم، حالا اون موقع همسر سابقم بود، نه بچه‌ام، نه خونه، نه کسب و کار، ولی بابت برنامه قدرتمند یو ای بازم سپاسگزارم. تو هر شرایطی میبینم که حس سپاسگزاری و قدردانی به این برنامه رو دارم. بعد خودم میدونم از چه جهنمی، هیچ فرقی نداره، من یه موقع خیال میکنم مصرف فقط این معتادای به مواد مخدر مصرف کننده است، ولی من که افکار من اصلا این افکار باعث شد من رفتم چندین سال پیش معتاد به مواد شدم، افکاری که دست به هر چی میزدم میگفت مثلا تو برای تو نمیشه، تو بدبختی. این حس و این حس بدبختی رو اصلا قبل از برنامه یو ای خدمت سربازی من 4 سال طول کشید، اصلا نمیدونستم سیگار چیه، یعنی یه بی نظمی و یه بی تفاوتی نسبت به همه چی. اینا باعث شده بود که این آخر سریا من به فکر مرگ بودم، با اینکه چندین سال پاکی توی انجمن دیگه داشتم، هر شب داشتم میخوابیدم میگفتم، جرأت خودکشی هم نداشتم که میگفتم خدایا منو بکش راحت کن، آخه چرا من همش باید بدهکار باشم؟ و الان به خاطر اینا اینجام، بدهیام تموم شده، زندگی دارم میکنم. از همه مهم، حالا این پول و درآمد برای من خیلی مهمه، نمیخوام بگم مهم نیست، من به خاطر درآمد و پول، ولی از همه مهمتر این احساس بدبختی از من تو یو ای گرفته شده. و معمولا هم برنامه رو اندازه توانم، هر قسمتی که هست اندازه توان خودم مرتب انجام میدم. این سوال دیگه دیدم که برای من راحت، حالا تو کسب و کارم هم هستم، خدا رو شکر نیرو هم اضافه کردم، بعضی موقع میتونم بپرم بیرون، این نیرو کارا رو راه میندازه، یه مشارکتی بکنم، ولی سر پا گوشم. مهدی جان ازت ممنونم، عالی هستی، خیلی هم دوست دارم، مرسی.
متشکرم علی جان. خب میشنویم. بله یه دوستی هم پاسخ دادن که اون داستان گروه واشنگتونی هن. بله درسته، ممنون، خدا رو شکر یه نفر شد دو نفر. خب یه دوست دیگه هم گفته سلام، اگر یو ای نبود الان من در جهنم بودم، دعوا با خدا و آدم ها داشتم، آرامش نداشتم و با خودم و خدا رفیق نبودم. مرسی از پاسخ شما. من بالا دوستانی که نمیتونن مشارکت بکنن پاسخاشون رو میخونم. بله محمد متین جان شما عدد 1 زدید، بفهمین چون هاست هستید نمیتونید کیو ان ای بزنید، بفهمید. صدا تو نداری محمد متین جان. خب من سوال بعد رو بخونم حالا تا میکروفونه محمد متین مشکلش حل میشه. عرض به حضورتون که ای بابا این چرا اینجوری شد. خب سوال چهارم میگه که بدون این سنت، این خوندیم، پنجم، آیا این سنت یا هر یک از آداب و رسوم، آداب و رسوم پشتوانه آن را، اینجوری باید بخونم، آیا این سنت یا هر یک از آداب و رسوم پشتوانه آن را به روشی ظریف چه بسا ناخودآگاه نقض میکنم؟ یه بار دیگه سوال رو میخونم، آیا این سنت، یعنی منظورش همین سنت ده هستا، یا هر یک از آداب و رسوم پشتوانه آن را به روشی ظریف چه بسا ناخودآگاه نقض میکنم؟ کسی هست که گاهی اوقات ناخودآگاه سنت ده رو نقض بکنه. من اون اوایل بارها شده بود که به صورت ناخودآگاه، یعنی اصلا دستم در میرفت، به صورت ناخودآگاه عقاید مذهبی خودم رو با رهجوهام نه که تحمیل بکنم، به اشتراک میگذاشتم. هنوزم گاهی اوقات یه موقعی این کار میکنم، واقعیت این اصلا دستم در میره، از دستم در میره. یا یه دفعه یه نفر ممکنه تماس تلفنی داشته باشه، یه سوالی بپرسه، یه دفعه من اینجا یه چه میدونم یه جمله‌ای بگم که میتونه ناقض سنت ده باشه. من بارها از دستم در رفته، هنوزم در میره، هنوزم گاهی اوقات اون چیزایی که به قول حالا این سوال آداب و رسوم پشتوانه سنت ده هستش، گاهی اوقات از دستم در میره و به صورت ناخودآگاه نقضش میکنم. مرسوم راجب سوال قبلی نوشته یو ای نبود جنازه من رو تو مرکز خریدا پیدا میکردم.
بسیار عالی.
کسی میخواد پاسخ بده به این سوالات؟ لطفاً علامت سوال رو بزنید اگر میخواید پاسخ بدید. یه بار دیگه میخونم این سوال رو. آیا این سنت یا هر یک از آداب و رسوم پشتوانه آن را به روشی ظریف چه بسا ناخودآگاه نقض میکنم؟ کسی میخواد تجربه بده که چطوری سنت ده رو نقض میکرده؟ ماشاءالله همه کارشون درسته ها تو این جلسه. خب میریم سراغ سوال 6. چگونه میتوانم روح این سنت را در زندگی شخصی خود در داخل و خارج از یو ای ابراز دارم؟ خواهم حمید لطفا سوال 6 رو هم بذاریم تو صفحه چت. یه بار دیگه میخونم. چگونه میتوانم روح این سنت را در زندگی شخصی خود در داخل و خارج از یو ای ابراز دارم؟ بچه ها من همین هفته گذشته سنت ده رو تو خانوادم نقض کردم. تو خانوادم یه دوستی باهاش همسفر شدم، یکی از اقوام نزدیک که از منم بزرگتر هست، احترامش هم واجبه، و متاسفانه با ایشون یه بحثایی کردم که بحثای سیاسی و مذهبی بود و حتی داشت منجر به کدورت و ناراحتیش میشد و میگفت تو نمیدونم توهین میکنی و فلان. و بعد که شب تراز شامگاهی ما نوشتم متوجه شدم که کار من اشتباه بود، ازش عذرخواهی کردم، با راهنمامم در میون گذاشتم و اونجا هم پذیرفتم که کار من اشتباه بود، این خودش نقض سنت ده بود. و سنت ده چی به من میگه؟ میگه مهدی عقیده مذهبیت، عقیده سیاسیت به خودت ربط داره، جال درست نکن تو خانواده، تو محیط کار هم همینطوری من باید باشم. آقا من همیشه گفتم این یه باجناقی داشتم، ایشون استادی بود، مدرس بود، جایی تدریس میکرد، استاد دانشگاه بود و آدم فرهیخته‌ای بود. بعد بنده خدای حرف قشنگی میزد، من این حرفش آویزه گوشم، میگه ببین مهدی اگر تو عاشق خانم تایده یا همیرا هستی دلیلی نداره وقتی تو اتوبوس یا مترو گوشید زنگ میخوره بگه سلام من به تو یار قدیمی. اگه تو آدم مذهبی هستی دلیلی نداره وقتی توی مترو هستی گوشید بیاد بگه عمو عباس علمت کو عموی خوبم. مسائل شخصیت رو برای خودت نگه دار. اصلا اون موقع این بنده خدا 12 قدمی هم نیستا، بنده خدا انسان روحانی و اخلاق درس میداد، مسائل دینی اخلاقی اینها درس میداد. حرفش خیلی قشنگ، میگفت آقا عقیده شخصیت رو برای خودت نگه دار. تو کسب و کارم همینه، متاسفانه یکی از اشتباهاتی که ما میکنیم سنت ده رو تو کسب و کارمون نقض میکنیم. آقا اگه من طرفدار فلان سردار هستم، فلان نمیدونم آیت الله، فلان دکتر، فلان پزشک، فلان فیلسوف، آقا اینا رو برای چی باید بذارم رو پروفایل کاریم؟ من بارها شده رفتم توی کسب و کاره، دیدم مثلا عکس یه فردی رو زدن اونجا. حالا گرایش های سیاسی خاص رو ما نباید اونجا بیان کنیم. بله یه تصاویر هست در تمام کسب و کاره هست، تو شما امروز تو هر مغازه بری عکس رهبری اونجا هستش، یه چیز عمومیه. ولی اگر من طرفدار فلان حزبم یا فلان چیز، این به نظر من و این نظر شخصی منه. میدونین چرا؟ چند وقت پیش من میخواستم تخمه بخرم، بعد به یکی از دوستام گفتم تو خیابون فلان این تخمه فروشی خیلی تخمه هاش خوبه، الان شما هر جا تخمه میخری
حتی این بسته‌بندی ها خیلی مونده است توشون، بعضیش جونور داره، قشنگ معلومه بو نامیده، بو موندگی میده، ولی این تخمهاش خدایش خوبه، خودش هم تفت میده، خودش این تخمه رو بو میده، خیلی تخمه خوبی داره. بعد میدونین دوستم به هم چی گفت بچه ها؟ گفت من هرگز نمیرم اونجا خرید بکنم. گفتم چرا؟ گفت چون طرفدار فلانیه. دقت کن، من اصلا اینجا نیستم راجبه چیز رو بخوام نقض یا تایید یا رد بکنم، میخوام فقط بگم که اون مغازه‌دار به دلیل عدم رعایت گمنامی خودش چه کار داره میکنه؟ یه مشتری رو داره از دست میده، یه تخم فروش. پس سنت ده اگر بیاد تو کسب و کار من، میتونه جلوگیری بکنه از دست دادن مشتری هام رو، چون بعضی از مشتری ها ممکنه با عقیده مذهبی من، عقیده سیاسی من مخالف باشن. چرا من اگر آدم مذهبی هستم حتما بیام تو محیط کارم هم این رو شو بکنم، یا مثلا آدم لامذهبی هستم بیام یه متلکی، یه چیه میدونم، جمله از یه بزرگی فیلسوفی فلانی، یا چپی هم بیام بگم آقا من چپی هم راستی هم، بیام عکس یه آدم راستی رو بذارم اونجا؟ کسب و کار باید بی‌طرف باشه. آقا من مخالف مثلا پیام رسانه ایرانی هستم، اوکی، کسب و کار من بر اساس نظر و عقیده شخصی من کار نمی‌کنه. اگر من دیدم که جامعه هدف من، مشتریان من در فلان پیام رسانه ایرانی هستن، با وجود اینکه خودم شخصا مخالف ممکنه اون پیام رسان باشم، ولی میرم اونجا یک کانال میزنم. تو اون پیام رسان هم باید کسب و کار من حضور داشته باشه. اینا شیره سنت ده، سنت شیشه، که میتونه بیا تو خونه و زندگی و محل کار منم برام کاربرد داشته باشه. یه بار دیگه سوال رو میخونم. چگونه میتوانم روح این سنت را در زندگی شخصی خود در داخل و خارج از یو ای ابراز بکنم؟ من نباید کاری بکنم که اسم کسب و کارم رو بکشونم به مسائل جدال انگیز. من نباید توی محیط کسب و کارم، تو محیط خانوادم، جدال سیاسی یا جدال مذهبی درست بکنم. عقیده همون باید برای خودم نگردم. میشنویم تجربه مهران را.
ممنونم. به نام خدا حمیدم کم در آمد و سپاسگزار خدا تو جمع شما عزیزم. خب واقعیت مطلب تو سنت ها تکلیف عقیده شخصی من نسبت به این مسائل گفته شد و خیلی کمک شد و بارهام شده نتونستم انجامش ندم. واقعیتش تو یه جلسه ای بودم، داشتم مشارکت میکردم، جلسه حضوری بود. خب گفتم یه در مورد مذهب یه کوچولو صحبت کردم و دیدم اصلا همون لحظه گارد گرفتن یه تعدادی که جلو چشمم بودن دیدم. و پایان جلسه هم خیلی راحت گفتن 124,000 پیامبر رو میکشی وسط. خب اینجا من باید حواسم باشه که حداقل آسیبی نزنم، خسارتی نزنم و خسارتی نخورم، چون اون لحظه حال منم بد شد. ولی امروز برنامه اومده میگه آقا کاری به عقاید و برنامه نداشته باشی، چون گارد میگیره. حتی اگه من مذهبی باشم حرفی بزنم، چه به قصد چه به ناقصد، طرف مقابل گارد بگیره، دو تا حرف بده، حرف بد بزنه، حالا به امامی پیامبری کاری ندارم. ولی اتفاقی که میفته ناخواسته من مسئله رو بردم که اون طرف یه دو تا فوشم بده به اون، حالا چیزی که حالا عقیده منه، ذهن منه. پس من دقت میکنم که این شرایط با وجود نیاد و اتفاق نیفته. و حتی یادم یه جای تو بحث مسائل سیاسی میشد، خیلی راحت من ورود میکردم، توضیح میدادم، صحبت میکردم، ناخواسته یه دوستی رو به هم میزدم، یه دشمنی رو، یه کوچولو از لحاظ ذهنی هم من برای خودم میساختمش. ولی برنامه خیلی شفاف سازی کرد، فقا نکن اینجا ترمز بزن. عقاید مردم هر کسی تو هر شرایطی برای خودش قابل احترام بگذار. تو هم عقیدت برای خودت، حتی اگه درستن باشه حق نداری بری تو حاشیه مسئله رو درست کنیم که چی بشه آخه، چه اتفاقی بیفته. و امروز اینا به من کمک میکنه که حداقل تو هر شرایطی، حالا آقا مهدی هم گفت تو بحث کسب و کار وقتی من میام شاید دو نفر خوشش نیاد، همین دو نفر یعنی دو تا مشتری، چرا باید باعث بشن؟ آدم هوشیاری کارا رو نمیکنه. و امروز اینا رو من از برنامه این سنت یاد گرفتم. ممنونم منو شنیدید.
سپاسگزارم. من پاسخ دوستانی که تو صفحه چت هم نوشتن رو بخونم. و میگه که دوستی نوشته خیلی سخته ما که یه اون با دین و مذهب بزرگ شدیم ناخودآگاه یا حتی خودآگاه حدیث روایت یا آیه‌ای نگیم. من که فکر میکردم با رهجو اشکال ندارد و تو جلسات نباید صحبت بشه که به تازه وارد آسیب نخوره، و وقتی رهجو هم مذهبیه میشه گفت. مرسی، ممنون که گفتیم و این باور یا درک اشتباه من پیدا شد. عالی هستید. خب همینجوری بیام جلو. خب امیدوارم محسن جان برگرده، خبرشو منم بده، منم نگران شدم. خب سوال بعدی هم من بخونم چون خیلی دیگه فرصتی نداریم. سوال 7: آیا اگر عضوی شروع به انتقاد از یک حزب سیاسی در قیاس با دیگر احزاب یا طرفداری از یک مذهب نسبت به دیگر مذاهب کند، آیا منشی جلسه باید مداخله کند تا سنت 10 را به اعضای گروه یادآوری کند؟ دوستان با تجربه لطفاً پاسخ بدید. دوستانی که تجربه دارن. یه بار دیگه میخونم. سوال خوبیه خانم حمیده، بذارین تو صفحه چت لطفاً. آیا اگر عضوی شروع به انتقاد از یک حزب سیاسی در قیاس با دیگر احزاب یا طرفداری از یک مذهب نسبت به دیگر مذاهب کند، آیا منشی جلسه باید مداخله کند تا سنت 10 را به اعضای گروه یادآوری کند؟ میشنویم پاسخ حبیب رو.
سلام خدا، من حبیب هم یکم دارم. ولی سوال من ماله چند تا سوال قبلی بود، حالا نمیدونم میتونم بگم یا نه. اگه میخواید این سواله که
حبیب وقت نداریم چون الان 32 دقیقه است، فقط میخوایم پاسخهای این سوال آخریه رو چیز کنیم چون من باید جلسه رو ببندم.
بله
بکنیم. مرسی ازت سعید جان، پاسخ سوال آخر رو لطف میکنید.
بله درود بر شما، صبحانگی بخیر. منم سعیدم، در حال بهبودی از بیماری کم در اومدی. خب این چیزیه که دقیقا باید منشید اعلام بکنه این موضوع رو که ما دخالت نمی کنیم تو مسئله سیاسی و حالا اجتماعی روانشناسی، فرق نمی کنه چیزی که گفته میشه، چون گروه به انحراف میره و قطعا باید این کار انجام داد تا یاد بگیریم. من عوض اینا رو یاد بگیرم، وقتی که یه جا اشتباه میکنم ازم انتقاد میشه یا میاد سنتی رو میگن که دقیقا من برخلاف اون سنت عمل کردم و اومدم یه کاری کردم که گروه داره منحرف میشه، وقتی که خب این پیشنهاد بهم داده میشه، حالا نمیگیم انتقاد دیگه، من حواسم جمعه که باید خیلی از این مسائل رعایت بکنم تو گروه رو به حاشیه نکشم، مسائلی که اصلا ربطی بهبودی من نداره، مسئله که ربطی نداره که بیام تو گروه پیاده کنم و بخوام تشنج ایجاد بکنم. و همون سنت ده همون داستان برده فروشی بود که کلی از اون زمان خودش، دوران خودش، خیلی برخلاف الکلیا گارد گرفتن و کلی آسیب دیدن. اتفاقی بود که افتاد و تجربه شد براشون که این سنت ده رو پیاده بکنم. دقیقا هم اجرا کردنش توی خونه، اجتماع، تو جلسات خیلی به هم کمک میکنه که من بدونم کجا چی رو بگم و چه اقدام رو انجام بدم. سپاسگزارم که منو شنیدین.
متشکرم. مرسی سعید جان. میشنویم پاسخ.
سلام و عرض ادب و صبح بخیر. جدام کم درآمد. سلام آقا مهدی. میدونید من این موضوع رو تجربه کردم 3-4 سال قبل، حالا تو یو ای نه، توی انجمن 12 قدمی بود. حالا با توجه به شرایطی که تو جامعه حاکم بود، یه دوستی اومد یه مشارکتی کرد و خیلی مشارکتای زننده کرد و بعد توهین کرد و حالا این دریوری ها گفت طوری نکه کل جلساتی که بود تو اون شهر همشو بستن، باید شد همه اون افرادی که مثلا تو اون سرا محله ها، تو مسجد، تو جاهای دیگه جلسه برگزار میکنن، همه اینا رو بستن. یعنی ببین اینی که ما این موضوع هستش، وقتی که یه شخصی در مورد این موضوعات داره صحبت میکنه، یعنی
فوراً یعنی خیلی سریع باید اصلا منشی وارد بشه یا حالا هر خدمتگزاری هر کسی که دسترسی داره که اجازه نده که این اتفاق بیفته، چون حقیقتاً به بدنه اون انجمن داره لطمه وارد میکنه، یعنی ضرر میزنه. همون جوری که ما سنتی یک منافع مشترک رو در نظر داریم، خب سایر سازمان های دیگه، سایر ارگان های دیگه، هر چیزی که شما فکرشو میکنه اونها هم برای خودشون سنت دارن و منافعشون رو در نظر دارن. اگر به محض اینکه منافعشون به خطر بیفته، به مراتب هزاران بار از ما بیشتر جلوشو میگیرم. و من حالا تو اون فرصت کوتاه تونستم فقط این رو بگم، بله خیلی باید به سرعت منشی وارد بشه و جلوگیری کنه از این، یا هر خدمت رو جلوگیری کنه از صحبت این شخص و نذاره این ادامه پیدا کنه. سپاسگزارم.
متشکرم، ممنون. و نفر آخر دیگه چون فرصت نداریم، میشنویم صدای محمود رو.
خیلی ممنون از فرصتی که بهم دادید. مجدد محمودم کم درآمد. عرضم به حضور شما این نکته بسیار ظریفیه که یک منشی اونقدر آگاه باشه که وقتی یک نفر توی جلسه در مورد یکی از مذاهب یا سیاسی یا هر چیز دیگه‌ای که میتواند به پیکری یا علت رو بزنه مشارکت میکنه، کمک به اشاعه و گسترش این مشارکت نکنه. فقط یه سخندان آگاه انتخاب بکنه و دیگه بهش نپردازه. وقتی که یک مشارکتی همگانی بشه، اجازه بده 4-5 نفر در موردش صحبت بکنن، یعنی به صورت ناخودآگاه این مسئله رو خودش توسعهش داده، خودش گسترشش داده. برای وقتی که در حد یک نفر باشه میشود اینو توجیه داشته باشه که یه نفر ناآگاه بوده، ولی وقتی که مشارکت تبدیل به یک جریان اجتماعی، یک جریان چیز شد، موضوع جلسه بشه، این مستقیما به پیکره لطمه میزنه. اینجا وظیفه منشی به نظر من، تجربه من اینه که یک سخندان آگاه انتخاب بکنه که به ظرافت و بدون خصومت به این سنت ده اشاره بکنه و مسئله رو دیگه فیصلش بده. یعنی ادامه دادنش از منفعت، ضرر ادامه دادنش از منفعتش خیلی بیشتره. مرسی گوش کردید.
متشکرم. باید این نکته رو هم مد نظر داشته باشیم که منشی عجله نباید بکنه. شاید فرد، یعنی نباید بپره وسط حرف طرف. شاید فرد مشارکتش رو که داره انجام میده، مقدمه صحبتش این چنین به نظر برسه که داره یک بحث جدال‌انگیز میکنه، ولی بعد میخواد چیز دیگه ای رو بگه. لذا باید بسیار صبورانه این کار رو انجام بده. نکته دوم، بسیار مهربانانه و با حس شفقت و به گونه ای که همیشه میگیم تذکر سنت دادن دوستان، باید به گونه ای باشه که ما بخشی از راه حل باشیم، نه بخشی از مشکل. یه مشکل به مشکل فرد اضافه نکنیم، یه مشکل به مشکل گروه اضافه نکنیم. حالا منشی بیاد دعوا را بندازه، حالا بیا دعوا را جمعش کن. بسیار باید لطیف این کار انجام بشه و هیچ چارچوب خاصی نیست که بیایم بگیم باید اینطوری یا نباید اونطوری. این به درک و آگاهی هر فرد بستگی داره. بسیار باید ظریف عمل کرد. خب سپاسگزارم. 7:39 دقیقه هستش و ما دیگه فرصت برای مشارکت نداریم بیشتر از این. تجربه هم نشون داده ما اوایل جلسه باید التماس بکنیم دوستان مشارکت بکنن، اواخر باید عذرخواهی بکنیم که آقا ببخشید وقت نیست. این روال همیشگی جلسه سنت هستش. از خدا سپاسگزاریم بابت یک روز دیگه و یک فرصت دیگه برای یادگیری. ممنونم از همه شما دوستان که با مشارکت هاتون کمک کردید جلسه رو به صورت کارگاهی برگزارش بکنیم. هفته آینده میریم به سراغ مفهوم 11 و مفهوم ده رو با هم بررسی میکنیم و انشاءالله اگر عمری باشه سه شنبه هفته آینده
شما را در این جلسه ملاقات میکنم. من دفتر متوقف میکنم که برگردیم به خدمت گذار.